بله یادمه، اما امسال که عزیز جون توی بیمارستانه. مادر گفت میدونم، برای همین ما با کمک همسایه ها تصمیم گرفتیم به جای عزیز جون نظریش رو به نیت شفای همه بیمارا بپذیم تا انشالله عزیز جونم زود زود خوب بشه و برگرده. حالا بدو بدو برو و آبکشو بیار. مریم کوچولو با خوشحالی رفت در خونه ی زهرا خانم. اون روز همسایه ها با کمک هم یه عدس پلوی خیلی خوشمزه درست کردن، به به، و بعد توی ظرفایی ریختن و اون رو بین همسایه ها تقسیم کردن و مقداریش هم بردن بیمارستانی که عزیز جون اونجا بستری بود تا بین بیماران و همراه ها تقسیم کنن. بچه ها عزیز جون از اینکه همسایه ها نظرشو پخته بودن خیلی خوشحال بود، حالش هم بهتر شده بود و دکتر گفته بود چند روز دیگه عزیز جون مرخص میشه. مریم هم خیلی خوشحال بود که عزیز جون حالش خوب شده و به زودی برمیگرده خونه. بله گلای قشنگم، اینم قصه نظری عزیز جون. چقدر خوبه که همه ما بیاد همدیگه، بیاد همسایه هامون باشیم، باهاشون همدل و همزبون باشیم، حتی دعاشون کنیم، بهشون کمک کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها بانوی خوب و مهربان ما، الگوی ما هستن. ایشون در جواب پسرشون حضرت امام حسن علیه السلام که پرسیده بودن مادر چرا برای همسایه ها و دیگران دعا میکنی و برای خودمون اول دعا نمیکنی، فرموده بودن اول همسایه سپس اهل خانه. گلای قشنگم، شما هم خیلی خوبین، شما هم برای دوستاتون دعا بکنی، برای احیانا بیماری در بین فامیل خانواده هست دعا بکنین، برای سلامتی دوستاتون دعا بکنین و ما هم برای همه شما دعا میکنیم. قربون دعا کردنتون برم. بار دیگر این مناسبت رو تسلیت میگم و امیدوارم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نگهدار همگیتون باشه. شب بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر. آخرین برنامه بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران، عنوانش هست پاره تن پیامبر، که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. اما پیش از اینکه این برنامه رو تقدیمتون کنیم، من بتول نجفی به اتفاق همکارانم از حضورتون خداحافظی میکنیم. گو بهار دل و جان باش و خزان باشر نه، ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. این روایت شریک رو به محضر عزیزان تقدیم میکنم. ابن شازان قومی رحمت الله علیه یک کتابی دارد به نام مئت منقبه، صد فضیلت از فضائل اهل بیت علیهم سلام الله، مخصوصا امیر المؤمنین، جمع آوری کرده. منقبت 67مش این روایته، میگوید ابن عباس از وجود نازنین پیغمبر نقل کرد که پیغمبر بین اصحابشون نشسته بودن، رو کردن به یکی از صحابشون به نام عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف گویا یکی از کسانی است که بعد از رحلت پیغمبر حتی کاندیدای خلافت هم هست. حضرت رو کردن به عبدالرحمن، فرمودن یا عبدالرحمن انتم اصحابی و علی ابن ابی طالب منی و انا من علی. عبدالرحمن شماها اصحاب منید، صحابه منید. صحابه به کسی میگن که زمان پیغمبر خدا رو درک کرده، ولو به اندک زمان پیغمبر نفس کشیده. فرمودن عبدالرحمن شما اصحاب منید، اما علی جز صحابه من نیست. علی از منه، منم از علیم. چه نتیجه ای میخواید بگیرید؟ فرمود فمن قاسهو به غیره فقط جفانی و من جفانی فقط آذانی. عبدالرحمن اگر کسی علی را به غیر علی قیاس کند به من جفا کرده است. پیغمبر میخواد بگه که علی رو با خودش قیاس بکنید، نمیفرماید به علی جفا کرده. فرمود هر کی علی رو به غیر علی مقایسه کند به من جفا کرده. چرا اینو فرمود؟ چون تو فراز قبلی فرمود علی از من است، من از علی ام، ما یکی هستیم. و من جفانی فقط آذانی و من آذانی فعلیه لعنت ربی. کسی به من جفا کنه منو اذیت کرده، کسی منو اذیت کنه ملعونه. یا عبدالرحمن ان الله انزل علی کتابا مبینا. عبدالرحمن خدا قرآن رو بر من نازل فرمود. و امرنی ان ابین للناس ما نزل الیهم ما خلا علی ابن ابی طالب. فرمود عبدالرحمن خدای متعال قرآن رو وقتی بر من نازل فرمود به من دستور داد این قرآن رو برای مردم تبیین بکن، ابلاغ بکن به مردم. آی مردم، من پیغمبر منذرم، مبشرم، مبینم. من قرآن رو برای شما میخونم، ابلاغ پیام میکنم، خودم هیچ دخالتی ندارم. انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. خدای متعال به من امر فرمود حبیب ما این آیات قرآن رو بر مردم بخون، اما برای علی نخوان، برای علی نخون. چرا؟ فانه یستغنی عن البیان. علی نیازی به شنیدن قرآن از شما ندارد. علی میدانه. از این روایت به خوبی میشه استفاده کرد که اون محتوای از قرآن، کل قرآن که به قلب نازنین پیغمبر خدا نازل شد، انا انزلناه فی لیلت القدر، بر قلب مبارک امیرالمؤمنین هم نازل شده. نازل شده چون قرآن قبل از آنی که به صورت الفاظ در بیاد محتواست دیگه. اون محتوا بر قلب مبارک پیغمبر یک شب نازل شد. اینی که قرآن تدریجا و دفعتا نازل شد، اون دفعتا رو بعضیا توجیهش اینه دیگه، میفرماین اون مفاهیم قرآن، محتوای قرآن نازل شد، هنوز کتاب نشده بود، هنوز الفاظ نبود. انا جعلناه قرآنا عربی، یا خوندنیش کردیم، کتابش کردیم، به زبان عربی هم گفتیم. اون محتوا بر قلب پیغمبر نازل شد، بر قلب علی هم نازل شد. ان الله تعالی فصاحته كفصاحتي و درایته كدرایتي. ای عبدالرحمن، فصاحت علی فصاحت من است، بینش علی بینش من است، درک علی درک من است، مقام علی مقام من است. علی نیاز ندارد پیغمبر برا غیر علی قرآن بخوان. لو کان الحلم رجلا لکان علیا. بر بلا فاصله اشاره به فضائل اهل بیت کردن. ولو کان الفضل شخصا لکان الحسن. اگر فضیلت و برتری به صورت شخصی دراد، هر آینه حسن است. لو کان الحیا صورتا لکان الحسین. اگر حیا به صورت کسی دراد، هر آینه حسین است. ولو کان الحسن هیئتن لکانت فاطمه بل هی اعظم حسن و زیبایی. همه خوبی ها بخواد خودشو نشان بدهد، هر آینه فاطمه است. بلکه فاطمه بالاتر است، بل هی اعظم. فاطمه حسنافرینه، بالاتر از حسنه، خالق حسنه. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. خیر همش در وجود محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اگر کسی سوال بکنه که چرا اهل بیت علیهم سلام الله به این جایگاه رسیدن که تمام خوبی ها در وجودشون جمع شد، چی شد که علی ابن ابی طالب به اینجا رسید که به پیغمبر خطاب شد نمیخواد قرآن برای علی بخونی؟ نمیخواد. علی هم مثل خودته، میدونه قرآن رو. خوبی ها در وجود فاطمه جمعه، فضیلت و برتری در وجود حسن ابن علی جمعه، حلم در وجود علی است، حیا در وجود حسینه. چرا؟ جوابش یک کلمه بیشتر نیست. اهل بیت علیهم سلام الله در مقابل حضرت حق جل و علا عبد بودن. عبد، عبد بودن، یعنی مطیع محض، سلم محض، هیچ ادعایی نداشتن. علامت عبودیت و بندگیشون هم تو همین مناجات مسجد کوفه، مولای یا مولای انت العزیز و انا الذلیل، انت الغنی و انا الفقیر، انت الكبير وانا الصغير، انت المولى وانا العبد. امیرالمؤمنین میگه که آقا من وقتی در خونه خدا میرم میگم خدایا خوبی در توست، تو بی نیازی، تو بزرگی، تو عظیمی، تو کبیری، تو رازقی، همه خوبی ها از توست، من فقیرم، من ذلیلم، من خارم، من کوچیکم. یه آدم عادی میگه، میگه آقا معلومه که هستی کوچیکی، معلومه که آقا من و تو که عددی نیستی، معلومه کوچیک. اما یه موقع امیرالمؤمنین میگه علی ابن ابی طالبی که فرمود آی مردم میخواید یه چیزی بهتون بگم که تا حالا نشنیدید؟ گفتن آقا بفرمایید. فرمود رفتم محضر پیغمبر، گفتم یا رسول الله برا من علی دعا کن. آی مردم دیدم پیغمبر دستشو بلند کرد، صدا زد اللهم به حق علی اغفر علی، خدایا به آبروی علی علی رو بیامرز. گفتم آقا من به شما میگم شما دعا کنی. فرمود علی جان تو خیلی آبرو داری، خیلی آبرو داری، دیگه در محضر شما این چیزا رو گفتن زیر به کرمان بردنه. هر کسی تو عالم به جایی رسیده در خونه علی باید بره. تواضع در مقابل علی کرده سلام الله علیه، بلند شد. چرا علی عظمت پیدا کرد؟ برای اینکه صدا زد مولای یا مولای انت المولا و انا العبد. خدای علی عبده که همه وجودش رو وقف اسلام کرد، هیچ ادعایی نداشت. وقتی کسی هیچی شد، خدا هم میگه من تواضع علی الله رفعه الله، خدا آدمو بالا میبره. هیچ کی هم تو عالم نخواد، خدا بخواد به آدم عزت و عظمت میده. پیغمبر فرمود آی مردم ان ابنتی فاطمه خیر و اهل الارض انصرن و شرفن و کرما. پیغمبر فرمود آی مردم دخترم فاطمه، آخر این روایت ابن شازان از ابن عباس، دخترم فاطمه بهترین اهل زمین است از سه جهت، هم از جهت عنصر ذاتن فاطمه بالاتر، لم تنجس کل جاهلیت و انجاسه، ذاتش اصلا مطهره است، طاهره است. شرفن از جهت آبا و اجدادی فاطمه برتر. امام حسین روز عاشورا فرمود آی مردم پیغمبر خدا جد منه یا جد شماست؟ حمزه سید الشهدا از ماست یا از شما؟ جعفر طیار از ماست یا از شما؟ فاطمه دختر پیغمبر مادر منه یا مادر شما؟ ریشه ما آبا و اجداد ما بر شما افضله. و کرمن فاطمه زهرا خصوصیات فردیشونم بر همه ی اهل زمین برتری دارد. وقتی نگاه کردم به در خانه، دیدم ملائکه به این خانه دست دست رفت آمد می کنن، جبرئیل امین نگهبان این خانه است. ای خدا این خانه خانه کیه؟ در اینجا فتد عقل در واهمه که اینجا بود خانه فاطمه، خانه ای که پیغمبر خدام چند ماه می آمد مقابل در خانه می استاد و آیه تطهیر زمزمه می کرد. اما زاکرین با اخلاص همین خانه را آتش افروختن. یا فاطمه یا فاطمه.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با خبرهای ساعت 22 از رادیو ایران همراه شما هستیم. معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت هیچ کمبودی در تامین روغن مصرفی خانوار، صنفی و صنعتی نداریم و روغن لازم برای نیاز دو ماه پایانی سال تأمین شده است. آقای حنان در نشست سراسری هماهنگی و تبادل نظر برای تأمین روغن مصرفی خانوار و صنایع افزود، نیاز مصرفی کشور در هر سال 1,600,000 تن است که 90% آن با واردات روغن خام تأمین می شود. او تصریح کرد در دو ماه آخر سال حدود 400,000 تن روغن وارد کشور می شود که با توجه به واردات قبلی و استحصال روغن از دانه های روغنی تولید شده در کشور، هیچ مشکلی در تأمین روغن مصرفی خانوار و صنعت نداریم. مدیرعامل شرکت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر گفت بیش از 45,000 دستگاه استخراج رمز ارز که به صورت غیر مجاز برق دزدی می کردند جمع‌آوری شد. آقای متولی زاده افسود این تعداد ماینر غیر مجاز که در روزهای گذشته شناسایی شده بودند، همزمان با اجرای برنامه سراسری تعدیل روشنایی و اصلاح انشعاب و رمز ارزها جمع‌آوری شد. او مصرف برق این دستگاه‌های غیر مجاز رمز ارز را حدود 100 مگاوات عنوان کرد و گفت در حالی که ما از همه مشترکان می‌خواهیم مصرف خود را حتی در حد خاموش کردن یک لامپ اضافه کم کنند، اجازه نخواهیم داد عده‌ای با سوء استفاده باعث ناپایداری در شبکه برق شده و احتمال بروز خاموشی را افزایش دهند. و اینکه مالکان تالارهای عروسی در مهاباد به صورت خودجوش تا یک ماه دیگر تالارهای خود را تعطیل کردند. به گفته رئیس اتاق اصناف شهرستان مهاباد، با وجود مجوز بازگشایی تالارهای عروسی در شهرهای با وضع زرد، مالکان این تالارها در مهاباد به صورت خودجوش تا یک ماه دیگر این تالارها را تعطیل کردند. هاشم لاجانی هدف از این اقدام صاحبان تالارهای مهاباد را رعایت سلامت شهروندان این شهر اعلام کرد و گفت فعالیت این واحدها پس از اسفند هم مشروط به وضع کرونا و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد بود. سپاسگزاریم از همراهی شما. بخش بعدی خبرها را در ساعت 23 بشنوید.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. به بخش سوم برنامه‌های این شبکه رادیویی خوش آمدین. در شب شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها تسلیت من و همکارانم رو پذیرا باشید. این بخش تا ساعت 6 بامداد فردا یک شنبه ادامه داره. همراهمون باشید. من کیوان همتی گوینده این بخش به اتفاق سعید هنرمندی، جعفر عالی قدر، احمد قومی و لیلا سفری شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنیم. اولین برنامه این بخش تقدیم به شما.
راهی به آبادی.
با نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان محترم برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران، اجازه میخوام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو حضورتون تسلیت و تعزیت عرض کنم.
Oh,
عباس سنجری در فصل سرد زمستان تصمیم گرفتم برای دیدار و تهیه گزارش رادیویی از اهالی محترم روستای درسون‌آباد از توابع بخش کهریزک شهرستان ری استان تهران سفرم رو از بزرگراه شهید یاسینی، اتوبان بسیج، جاده قدیم پاکدشت سمنان خراسان، بزرگراه امام رضا علیه السلام آغاز کنم. پس از عبور از بازار گل، سراح سیمان سمت راست، وارد جاده باریک و پرترافیک مسیر روستای غنی‌آباد شدم. پس از دقایقی به سمت پل روگذر فیروزآباد، کهریزک، شهر ری، ورامین راهم رو ادامه دادم. انشالله تا چند دقیقه دیگه به روستای درسون‌آباد میرسم و گزارشی رو تقدیم حضورتون میکنم. لطفاً با ما در این شب غمگنانه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همراه باشید. الان وارد روستای درسون‌آباد از توابع بخش کهریزک شهرستان ری استان تهران شدم و میخوام با یکی از معتمدین این روستا جناب آقای مصطفی بغدادی صحبتی داشته باشم. جناب بغدادی خدمتون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم. خیلی خوشحالم که در فصل زمستان، اون هم دی ماه سال 1399، وارد روستای زیبای درسون‌آباد شدم.
آقای سنجری، من هم خدمت شما سلام و خوش آمد و خدا قوت میگم. سلام ویژه‌ای هم به شنوندگان برنامه شما دارم، در خدمتم.
بزرگوارید. خوبین الحمدلله.
خدا رو شکر، ممنون.
آقای بغدادی چه میکنید با این سرمای فصل زمستان اونم تو دیما؟
میسازیم، رد میکنیم بالاخره.
تلاش میکنید در میکنید. زمین بله. کشاورزی.
بله بله.
خب اگه امکان داره از موقعیت جغرافیایی روستای درسون‌آباد برامون صحبت بفرمایید.
روستای درسون‌آباد موقعیت جغرافیاییش به این صورتی که از شهر به روستاهای گلحصار و دهخر در جاده ورامین منتهی میشه، از غرب به روستاهای قمصر و دهنو از بخش کهریزک، شمال به باقرشهر و تأسیسات نفت و پالایشگاه تهران منتهی میشه، از جنوب به پادگان جام بزرگی و کمربندی دوم تهران منتهی میشه.
خب جناب بغدادی، ممکنه بگید چه تعداد خانوار الان که در فصل زمستان هستیم توی این روستا سکونت دارن؟
از لحاظ سکنه تعداد 340 خانوار در این روستا
زندگی میکنن. وقت اهالی روستا معمولا به چه حرفه اشتغال دارن؟
معمولا تو روستا کشاورزی و دامداری، به تبع روستای ما هم همینجور به کشاورزی و دامداری مشغول هستن و از این راه امرار
معاش میکنن. بله. خب جناب آقای بغدادی، چه محصولات کشاورزی تو این روستا از همه شاخص‌تره و تولید میشه؟
لحاظ تولیدات کشاورزی گندم، جو، یونجه، سبزیجات، چغندر قند تولیدات کشاورزی ما میشه که یک سریاش به گاوداری ها و یک سریاش هم به بازار میوه و تربار عرضه میشه.
خب اینجا به غیر از کشاورزی آیا حرفه دیگه هم هستش؟
بله، ما در همجواری ما خب تأسیسات نفت و گاز هستش و کشتارگاه صنعتی هستش که یه تعدادی هست.